یک ارتباط تلفنی هم داریم با جناب آقای دکتر جعفر قنات باشی. ایشون کارشناس و تحلیلگر سیاسی هستن. قربان، عرض ادب و احترام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت هر دو بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم
جناب دکتر. با توجه به تمام نظارت‌هایی که از سوی آژانس انرژی اتمی انجام گرفت و بارها مدیر کل آژانس از چنین جمله‌ای حتی همین یکی دو روز اخیر استفاده کرد و گفت هیچ نشانه ای از استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی در واقع هسته ای ایران از این صنعتش رو مشاهده نشده، شاید همچین جمله ده ها بارم در طول دهه های اخیر توسط آژانس بین‌المللی انجام شده. با این حال خب حالا امریکا چنین حرکتی رو انجام داده و سه مرکز هسته ای ما رو مورد حمله قرار داده. این نکته هم اضافه بکنم که 25% بازرسی های آژانس از ایران انجام شده.
بله دقیقا همینطور هست. یعنی ببینید، اگر ما قابلیت پیشرفت نداشتیم، اگر آیکیو و هوش ایرانی ها در بالاترین مراتب وجود نداشت و به وجود تو عرض شود که اگر ما در واقع در شرف تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته نبودیم، هرگز اونها به این صورت عمل نمی کردن. اونها می دونن که یکی از ارکان پیشرفت یک کشور به وارد عرصه صنعتی شدن در واقع صنعت هسته ای. البته صنایع فضایی ما هم در واقع مورد خشم اونهاست. علاقه من نیستم ما صنعت فضایی رو داشته باشیم در سلولای بنیادی. یعنی ارکان یک پیشرفت طبیعتا این سبب میشه که اونها نقشه بریزن و طراحی بکنن برای که نگذارن ما وارد اون مرحله پیشرفت بشیم. حالا که هیچ کدوم از این صنعت ها، هر کدوم از این فناوری ها وارداتی نیست. ما به راحتی همون طوری که اینها رو ساختیم مجددا میسازیم. منتها چیزی که برای اونها خواهد مون یک مشکلاتی است که واقعا به اصطلاح احساس و جمع به اصطلاح محاسبش بسیار دشوار از بس برای اونها واکنش های بسیار بدی خواهد داشت. شما ببینید آمریکایی هایی که میخوان با دنیا سر و کار داشته باشن، یک کشور زمانی میتونه اقتصادش رو رونق پیدا کنه که بتوانه به راحتی با کشور مختلف روابط برقرار کنه. این گونه عمل کردن یعنی ایجاد بی‌اعتمادی. دیگه مذاکره با آمریکا چه معنا داره؟ قبل از این مثال‌هایی بود، ولی که الان این مثال تازه‌تر، شما مسئله لیبی را، آقای قذافی وارد مذاکره شدن، مثلا متقاعدش کردن که سلاح هسته‌ایش را، صنایع هسته‌ایش را تحویل بده. و این اگر تحویل بده، یک امنیتی، یک رفاهی برای مردمش ایجاد میشه. اون هم چیکار کرد؟ سه کشتی تجهیزات هسته‌ایش را گذاشت و فرستاد آمریکا. از اون زمان الان نزدیک به 14 ساله. بله 14، بیش از 14 سال هست که لیبی ببینید چقدر ناامنی، چقدر به وجود توش مشکلاتی برای مردم به هم ریختگی. اگر ایستاده بود واقعا و در واقع نگذاشته بود که چنین اتفاقی بیفته، همچنان توانای دفاعیش رو حفظ کرده بود، هرگز چنین چیزی برای مردم لیبی پیش نمی اومد. آمریکایی‌ها دیگه معنای مذاکره در واقع و منطقی بودن در موردشون هیچ صدق نمی کنه. یعنی اون بی‌اعتمادی که در ایران وجود داشت الان به نظر من به عنوان الگویی برای سلاسل جهان خواهد شد. یعنی دیگه آمریکایی‌ها نمیتونن با سلاح مذاکره، با دیپلماسی روزی تو اشوار کشوری را فریب بدن، چون مثال های تازه ایست در مورد ایران. واقعا همونطور که شما گفتید، اینها مثلا آژانس 25% اعضای زیادی داره آژانس، ما 25% بازرسی‌هاش از ایران بودن تو که شما گفتید. و اونها در واقع دوربین هایی داشتن اینجا، به راحتی میتونستن بیان برن و میدونستن که ما به سمت به صلاح تولید سلاح هسته‌ای نمیدیم، ما حرامه در فتوای رهبریمون که نمیدیم. ولی که برای جلوگیری از پیشرفت، حالا که به واقع این خطای بسیار بزرگی است از جانب اونها. ببینید پشت صحنه این قضایا متاسفانه بلا نسبت جناب عالی و حضور تو اش و دیگر مجری که هستن در کارخانه و بلا نسبت شنوندگان، یک حماقت و یک ابلهی بسیار زیادی است. من میدونید شما که آقای ایلان مارکس با آقای ترامپ با هم دیگه در کنار هم در انتخابات، یعنی آقای ترامپ ایلان مارکس سرمایه بودجه انتخابات ایشون رو فراهم کرد و در واقع همین که ایشون به ریاست جمهوری رسید، ایشون را جزء کابینه خودش قرار داد. بعد چند هفته پیش اختلافی بین اینها ایجاد شد. آقای ایلان ماسک برگشت گفت تو دیوانه ای. شما ببینید خب این یعنی چه؟ چند تا مسئله از این ما میفهمیم که تحلیل کنیم. مسئله این حماقت و ابلهی که دیشب انجام داد. اولا اینکه خودش بودجه به اصطلاح انتخاب یک ابله را در انتخابات آمریکا فراهم کرد. یعنی چه؟ یعنی واقعا ساختار دولتی در آمریکا با پول با ثروت نه آرای مردم. یک سعیانی یک ایران ماست سعیانی است آمده بود. یعنی اینجا کاملا به زبان خودش ایشون اومده میگه من شما رو با به صدا سرمایه ببخشید هزینه های انتخاباتی شما رو من فراهم کردم. خب یعنی چه؟ یعنی دولت آمریکا بر اساس آرای مردم نیست. مردم رو فریب دادن. این کسی که واقعا از این مغزه یک مغز الکلی بیچاره است اینا سر کار گذاشتن سیانسکا تا ازش بهره برداری کنن. او چه اشتباهی کرد؟ اشتباهش این است که شما ببینید فرض بفرمایید من این مثل را با رادیو جوان زدم گفتم که به ما ببینید یک کاری را در محل شما یک فردی که تحت تعقیب قضایی است انجام میده. شما هرگز ادامه حبل اون کارم بسیار مثبت دیده نمیدید انجام بدید. شما بدنام میشید دیگه.
درسته.
شما ببینید رژیم صهیونیستی در دنیا یک رژیم تحت تعقیب بین المللی به خاطر نسل‌کشی هست. یعنی تحت کشور اگر آقای نتانیاهو بره باید دستگیر بشه. چنین رژیمی اومده هم فوردو رو خواسته بزنه که نتوانسته نتنز اسوان رو بزنه. ادامه کارش آقای ترامپ داده. برای دولت آمریکا، ملت آمریکا خیلی خفت هست که کاری را ادامه بدن که یک کسی که تحت تعقیب بین‌المللی است دستش به خونش از 64,000 نفر فلسطینی آغشته است در دنیا به عنوان منفورترین رژیم هست ادامه بدن. ببینید چقدر خفته برای دولت آمریکا که یه زمانی به عنوان مظهر فکر و تعقل و اندیشمندی است. واقعا مردم آمریکا احساس خفت میکنن. الان دیدید نمیدونم تلویزیون بخشی از واکنش‌های مردم آمریکا رو
ما هم در برنامه گفتیم خدمت مردم. اما آقای دکتر قناد باشی، نکته‌ای که مطرح میشه اینه که ایران عضو NPT هست و به هر حال این حمله‌ای که اتفاق افتاده خلاف قوانین NPT است. نظرتون رو در این باره با ما به اشتراک بگذارید.
در واقع نقض آشکار منشور سازمان ملل و NPT است.
بله.
بله، برای بین دولت آمریکا البته دولت آقای ترامپ در دور اولش هم بسیاری از قوانین بین‌المللی نادیده گرفت. قوانین بین‌المللی مربوط به محیط زیست بود، اصلا کاملا این را نادیده گرفت و کنار گذاشت. یعنی از ایشون یک شخص بسیار از نظر این که قبور کنه از خدود قرمز همه اون رو به این میشناسن. و اگه عرض کردم این هم که رأی دادن به دلیل پولهایی بود که یک صهیونیست داد و در واقع حالا در یک مقطعی به هر حال هزینه کردن در انتخابات مشتش معلومه چقدر فساد است آوردن سر کار. ایشون هم الان وارد یک بی قانونی شده که واقعا برای دولت آمریکا بده و برای اتباع آمریکایی. شما بکنید الان ایشون در پیش این پیامدهای این حرکتش را بررسی کنه بسیار متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی کرده. الان به نظر شما یک آمریکایی در هیچ جای جهان امنیت داره؟ مسلما نه، چون همه میدونن افکار عمومی که این چند سال همه براشون روشن شد که ایران یک کشوری بسیار منطقی اصولی در همه قوانین بین‌الملل رعایت میکنه، در جوامع مختلف هرچی مربوط به قواعد بین‌الملل انجام میده. و ترامپ هم رو میشناسن دیگه. خود آقای ایلان ماسک دوستش اومد گفت آقای دیوانه است. خود برای دولت آمریکا بسیار خفت خواری است، ناامنی است. یعنی به نظر من عرض میکنم یعنی شما نگاه نکنید مردم ما خشم دارن. مردم ما الان قدری خشمگین هستن که یه دوست آمریکایی رو ببینن له میکنن در خیابون. و اگر دوست آمریکایی پیدا بشه خدای نکرده بزدوری، به نظر من طی 5 سال آینده با در خونه هاش بخزه نباشه در صحنه. ولی که در دنیا همینطوره. شما در مغرب به نفت ما دارد تظاهرات کنند. درست زمانی که اسرائیل منفور علیه ما حمله کرده آمریکا ادامه دهنده راه باشه. یعنی در واقع افشای ماهیت یک رژیم جسیفی که در دولت و با پول سرکار اومده، یه پیر خرفت که به اصطلاح سرکار آورده. هرگز اصلا انتظار این که آقای ترامپ یک قانون بین رعایت کنه این انتظار بیهوده است.
جان دکتر، یک جنبندی در خصوص صحبتتون اگر بخواید انجام بدید کوتاه تر یک دقیقه به ما عنوان کنید تشکر میکنه.
ببینید این یک خطای بسیار بزرگی آمریکایی انجام دادن.
بله.
به بسیار پیامدهای بیشمار در عرصه سیاسی اقتصادی برایشون خواهد داشت. برای سالهای سال یعنی این امکان این که بتوانن با ایران یک روابط داشته باشن ندارن. مذاکره را به کلی با این اقدامشون طبیعتاً کاری کردن که دیگه هیچ کس اعتماد نخواهد داشت. بلکه به نظر من پیامدهاش برای کسی فقط سادگی یه کاغذ بنویسه و افشای اون برای نخبگان، یعنی در نظر نخبگان جهان دولت آمریکا دیگه واقعا فرو پاشیده، دست احمقاست، دست افرادی است که قانون بین الملل نادیده میگیرن و این بسیار برای آمریکا بده، برای دوستان آمریکا بده، دوستان هیچ کس دیگه نمیتونه افتخار کنه که من و دوستام این دولت‌های منطقه که دوست آمریکا هستن و بزرگترین قرارداد امضا میکنن این با یه دیوانه ای قرارداد بستن و اون را تحریف کردن و متاسفانه برخند تهزینه برخی از عملیات هم را تأمین میکنن، ولی که عواقبش حالا حالا دامنگیرشو خواهد.
بله سپاسگزارم آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.